راه ابریشم،
رادیو اختصاصا.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. این برنامه راه ابریشمی که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. فرایند صادرات محصولات دانش بنیان. در دنیای پرتحول امروز، دانش نوآوری اساسی ترین عامل پیشرفت در عرصه های صنعتی و اقتصادی محسوب میشه. اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا میشه که به سر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم بشه. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیت‌های کسب و کارهای دانش بنیانه. اگه به دنبال افزایش صادرات محصولات دانش بنیانمون هستیم، باید حتماً به سراغ محصولات و خدمات جدید بریم. باید تولید ثروت ارزش افزوده رو در یک جامعه مد نظر قرار بدیم. آیا به دنبال بهره برداری از توان فناوریمون در اقتصاد ملی هستیم؟ شما شنوندگان عزیزی که در حوزه محصولات دانش بنیان فعالیت میکنید، فکر میکنید مقصد صادراتی این محصولات کجاست؟ کدوم کشور هاست؟ 30,000، 36,000، 37 سامانه پیامکی ماست. برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد داره تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با حضور آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت. ما در برنامه گذشته که در خدمت شما بودیم، از آمار صادراتی محصولات دانش بنیان در کشورمون صحبت کردیم. گفتیم فعلا داریم 340 میلیون دلار محصولات دانش بنیان صادر میکنیم که این باید در پایان سال به 400 میلیون دلار افزایش پیدا بکنه تا انشالله کم کم برسیم به 1 میلیارد دلار. خب ما امروز میخواییم به اتفاق جناب آقای مهندس گداری بریم سراغ مقصد محصولات صادراتی دانش بنیانمون و از طرفی ببینیم که چه حوزه هایی از محصولات دانش بنیان ظرفیت بیشتری برای کار کردن دارن. یه سری از حوزه ها خیلی جدید هستن و ما فقط شاید اسمش رو شنیده باشیم و بسیاری از دانشجویان ما، نخبگان ما، جوانان خلاق ما دوست دارن تو این حوزه ها هم وارد بشن و حرفی برای گفتن داشته باشن. درباره موضوعات صحبت میکنیم با حضور آقای مهندس گداری. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن.
خیلی ممنونم.
توی در واقع حوزه صادرات، من میتونم بگم که حوزه صادرات محصولات دانش بنیان، میتونم بگم یه سری کشورهایی که در واقع مثل عراق، روسیه، کشورهای CIS مثل آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ما اینها در واقع توی اینها شرکت‌های دانش بنیان دارن صادرات انجام میدن. اما اون نکته‌ای که در واقع در مورد شرکت‌های دانش بنیان خیلی اهمیت داره اینه که برای مثال چین که خودش در واقع به همه دنیا داره صادر میکنه، ما محصولات دانش بنیانمون داره تو چین صادر میشه و برای مثال دارم عرض میکنم یه دستگاه به نام اولتراسونیک، در واقع دستگاهی که تو حوزه‌های مختلف میتونه کارکرد داشته باشه، شاید بگم بیش از 100 تا تولید کننده چینی توی چین وجود دارن و دارن اینو تولید میکنن، اما یکی از تولید کننده‌های ما بعد از 3 سال در واقع بازاریابی و رفتن و اومدن و مذاکره تونست پارسال اینو در واقع صادر بکنه چند تا دستگاهشو و امسال داره در واقع دستگاه بیشتری رو صادر میکنه. میخوام بگم تو حوزه صادرات محصولات دانش بنیان مثلا ما تو کشورهای مثل استرالیا، هلند، آلمان، سوئد، ایتالیا، کانادا، فرانسه، تو این کشورها هم صادرات داشتیم. یعنی میخوام بگم محصولات دانش بنیان ما وقتی که در واقع اون روند تجاری سازشون رو طی میکنن و استانداردهای لازم رو در واقع اخذ میکنن، میتونن کشورهای اروپایی رو در واقع مقصد صادراتی خودشون بکنن. هرچند مثلا کشورهای آفریقایی مثل در واقع الجزایر، لیبی یا کشوری مثل اندونزی، هند هم در واقع جز مقاصد صادراتی ما هستند و میخوام بگم یه گستردگی بسیار زیادی وجود داره. حرفم در واقع این نکته است که اگر برای مثال عرض میکنم فقط ما در واقع تو محصولات دانش بنیان میومدیم میگفتیم که مثلا ما تو عراق و افغانستان و تاجیکستان مثلا صادر کردیم و فقط به اینا محدود بودیم، شاید خیلی این در واقع پتانسیل رو میگفتیم وجود نداره یا دیدی وجود نداره که این افزایش پیدا بکنه. اما وقتی که میبینیم از کشورهای آفریقایی گرفته تا کشورهای دورور خودمون یا کشورهای اروپایی ما داریم در واقع تو محصولات دانش بنیان صادر میکنیم، این نشون دهنده اینه که ظرفیت بسیار بسیار زیادی وجود داره و اگه ما بتونیم در واقع حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش بنیان، این میتونه در واقع رشد خیلی زیادی رو در پی داشته باشه. اگه بخوام یه نکته دیگه در واقع به این موضوع اضافه کنم، میتونم بگم که علاوه بر حوزه هایی که ما تو حوزه دانش بنیان داریم، یه سری حوزه های جدیدن. یعنی میخوام بگم که تو دنیا شاید عمرشون به 10 سال نرسه. بله. یا توی کشورهایی که در واقع تو اون حوزه سرمایه گذاری کردن، مثلا چین و آمریکا هستن که الان دارن در واقع سرمایه گذاری عظیمی میکنن. مثلا حوزه های مثل بلاکچین، حوزه های مثل هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا یا در واقع چاپگرهای سه‌بعدی، ما توی این حوزه ها استارتاپ های خیلی خوبی داریم.
یعنی میتونیم کار کنیم، فناوریشو داریم.
ببینید الان در واقع این که دارم عرض میکنم، جوانای کشور ما توی این حوزه ها دارن فعالیت میکنن و این علم و دانشو دارن. اما اون موضوعی که وجود داره اینه که ببینید این حوزه هایی هستن که باید توی خدمت سایر صنایع قرار بگیرن. ببینید من اگه بخوام یه مثال عرض کنم، مثلا مکدونالد الان داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یا شرکت فیلیپس داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، جنرال موتورز میگه که من با هوش مصنوعی اومدم 40% وزن قطعاتمو پایین آوردم و 20% قدرت موتور اضافه کردم. عرضم چیه؟ عرضم اینه که یه چنین استارتاپ هایی وقتی توی ایران وجود دارن، اینا محصولشون رو باید به کی عرضه بکنن؟ آفر. به شرکت های صنعتی بزرگ.
آفر.
این شرکت های صنعتی بزرگ هم باید اراده این موضوع رو داشته باشن و هم اون در واقع اعتماد رو داشته باشن به این استارتاپ های ما که بیان روی اینا سرمایه گذاری بکنن و بتونن، چون اگه این سرمایه گذاری صورت نگیره، شاید بخوام بگم تا 5 سال آینده این تکنولوژی ها تو همه در واقع شرکت های دنیا وجود داره و داره کالاهاشون با استفاده از این تکنولوژی تولید میشه و اون در واقع شکاف تکنولوژی باعث میشه که محصولات ما دیگه اصلا کارکردی تو بازار رقابتی نداشته باشه. یعنی میخوام بگم شرکت های بزرگ صنعتی ما اگه میخوان تو حوزه رقابت باقی بمونن و توی رقابت جهانی بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، باید از این حوزه های جدید مثل بلاکچین، بیگ دیتا، هوش مصنوعی استفاده بکنن. چون اگه استفاده نکنن به طور کلی،
بله،
اون شکاف تکنولوژی باعث میشه که اون محصولشون از نظر کیفیت و قیمت نتونه رقابت بکنه. بنابراین صحبتم چیه؟ صحبتم اینه که این در واقع استارتاپ ها الان در داخل ایران وجود دارن، ولی باید از طرف شرکت های بزرگ حمایت بشن. حمایتش هم به این نحوه که اونها اینا رو در واقع بتونن توی روند تولید خودشون به کار بگیرن.
درسته. خب حالا این حمایتی که فرمودید آقای مهندس، برای اینکه آمار محصولات صادرات دانش بنیانمون به ویژه تو این زمینه‌ای که فرمودید بره بالا، این نیازمند این هست که یه سری سازمان‌ها و ارگان‌ها برنامه‌های حمایتی داشته باشن از اینا. این برنامه‌های حمایتی مثلا بخش، فکر می‌کنم آقای دکتر ستارینا هستن،
بله،
بخش،
بله،
فناوری و
معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری، مثلا یه بخشش میشه اونا، یه بخشش مثلا میشه بنیاد نخبگان. میخوام ببینم که چه برنامه‌های حمایتی تو این زمینه میتونن انجام بدن.
ببینید من اگه بخوام اون حمایتایی که در حال حاضر در واقع وجود داره رو خدمتتون عرض کنم، سازمان توسعه تجارت بر اساس اون در واقع وظیفه ذاتی که به عهده داره که در واقع توسعه صادرات هست، یه بسته حمایتی رو برای توسعه صادرات همه در واقع گروه ها داره که میتونه حمایت از حضور در نمایشگاه خارجی باشه، حضور در هیئت‌های تجاری باشه، پذیرش هیئت‌های تجاری باشه، تو بحث در واقع ثبت برند و علائم و لوگو در واقع داره حمایت میکنه. تو حوزه در واقع سود تسهیلات یه قسمتی از اون در واقع سود تسهیلات میتونه به عنوان یارانه پرداخت بکنه. تو در واقع تبلیغات و اطلاع رسانی بازاریابی در واقع بین المللیشون یه سری در واقع یارانه ها وجود داره. این یه قسمتی در واقع هستش که حمایت هایی که در واقع از همه محصولات انجام میشه. اما دو تا در واقع به طور خاص دو تا مرکز دیگه وجود داره که اینها در واقع شرکت های دانش بنیان رو در واقع صرفا حمایت میکنن. در واقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور که صرفاً و صرفاً در حوزه در واقع محصولات دانش بنیان دارن کار میکنن و 11 تا ستادی که در واقع زیر مجموعه شه، اونها هم در واقع همین حمایت ها رو به یه نحوی دارن. یه مرکز دیگه‌ای که میتونه خیلی شرکت های دانش بنیان ازش بهره بگیرن صندوق نوآوری و شکوفایی هستش که توی صندوق نوآوری و شکوفایی هم میتونم بگم که از مرحله در واقع تولید محصول حمایت میشه تا نقطه‌ای که در واقع میخوان صادرات بکنن. یعنی میخوام بگم اونها یه طیف بزرگتری رو میان مورد حمایت خودشون قرار میدن و این حمایت ها وجود داره. و اینکه در واقع شرکت ها چجوری بتونن در واقع از این امکانات استفاده بکنن اون نکته یه که شاید یه کمی در واقع نیاز به اطلاع رسانی بیشتری داشته باشه از نظر من، چون بعضی از شرکت ها رو من گاهم میبینم که مثلا نمیدونن حمایت های این چنینی هم وجود دارد.
درست، بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. خب ما امروز اومدیم به سراغ مقصد محصولات دانش بنیان، مقصد صادراتی محصولات دانش بنیان، بعد اومدیم گفتیم یه حوزه هایی از همین محصولات حوزه های کسب و کاری جدید هستن و باید بریم به سراغ اینا که به قول شما ما تا 10 سال دیگه تو این زمینه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. گاهی وقتا مثلا درباره همون محصولات جدید این طرف و اون طرف که میشنویم، مثلا بعضیا میگن که سال 2009 درباره چنین محصولی حرفش بوده ولی ما تازه یکی دو سال شنیدیم.
بله.
پس یعنی اینکه ما باید بیشتر رو این حوزه ها کار بکنیم، چون که مشخصه که در تمام کشورهای دنیا خواهان داره.
بله.
و برای اینکه بتونیم آمار تولید محصولاتمون رو ببریم بالا، باز هم به گفته شما نیازمند حمایت یه سری سازمان‌ها و نهادها هستیم. آقای مهندس، با توجه به شرایط حال حاضر و پیشرفت فناوری ارتباطات تو زمینه‌های مختلف در همه کشورها، کشور ما چیکار میتونه بکنه که مقاصد صادراتی محصولات دانش بنیانش رو افزایش بده؟ یعنی حتی به کشورهایی که الان خودشون از این نظر تو بعضی حوزه ها اشباع هستن، یعنی ما بیایم یه چیزی رو تولید کنیم که بتونیم حتی به اون کشورها هم بفروشیم، صادر کنیم.
ببینید، ما در حال حاضر این که دارم خدمتون عرض میکنم توی چین سه تا به نوعی نماینده رایزن فناوری وجود داره که داره توی این حوزه کار میکنه. توی اندونزی در واقع یه مرکز وجود داره، تو ترکیه یه مرکز وجود داره، توی سوریه به دلیل در واقع بازسازی که داره اونجا انجام میشه تو حوزه دانش بنیان یه مرکز وجود داره که صرفا داره در مورد بازاریابی محصولات دانش بنیان داره کار میکنه. تو عراق در واقع یه دونه وجود داره. اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که ما اگه بتونیم در واقع دو تا مسیر رو در واقع به یک راستا پیش ببریم، اینه که تعداد در واقع رایزنهای فناوریمون رو توی کشورهای مختلف افزایش بدیم. ما الان اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم یه چیز حدود توی در واقع 4 تا کشور رایزن بازرگانی داریم، توی 6 تا کشورم رایزن فناوری داریم. این که بتونیم اینها رو افزایش بدیم و اونها در واقع بازاریابی کنن محصولات رو،
بله،
این میتونه یه در واقع گام مؤثری باشه برای توسعه صادرات. به دلیل اینکه برای مثال عرض میکنم اگه من یه شرکت تنها باشم و یه محصول داشته باشم و بخوام توی بازار دیگه برم، شاید اصلا اون بازار رو نشناسم، ولی اگه یه فردی اونجا باشه که اون فرد در واقع بتونه نماینده من باشه و بتونه این کار بکنه، به شدت میتونه هزینه های بازاریابی منو کاهش بده و درصد موفقیت رو افزایش بده. یکی از نکاتی که میتونیم بگیم اینه و خیلی از کشورهای دنیا هم داره در واقع این کار رو انجام میدن. یعنی اگه مثلا بخوایم بگیم تو کشورهای دیگه، مثلا توی کشور ما چند تا رایزن اقتصادی دارن یا چند تا رایزن بازرگانی دارن، میتونم بگم به شدت اینا زیادن. یعنی
بله،
مثلا
بله.
چین توی آلمان میتونم بگم که یه چیزی بیش از مثلا 7 یا 8 تا رایزن بازرگانی داره، ولی ما متاسفانه این رو نداریم. این که حالا اینا با چه مکانیزمی در واقع صورت بگیره، با چه مکانیزمی کار بکنن، حالا اون در واقع نکات بعدیه. ولی این موضوع میتونه در واقع توی توسعه صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان دارم عرض می‌کنم، چون شرکت‌های دانش‌بنیان عموماً شرکت‌هایی‌اند که شاید خیلی بزرگ نباشن. تو شرکت‌های خیلی بزرگ اصلا یه واحد تحقیقات و بازاریابی وجود داره، توان این که بتونن خودشون مستقلاً توی نمایشگاه خارجی شرکت کنن به شدت وجود داره و ارتباطاتشون از قدیم بوده. اما تو شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل مختلف حضور اون رایزنهای فناوری میتونه در واقع گام موثری باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. همراهان شنونده، به اتفاق آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش‌بنیان سازمان توسعه تجارت، برنامه راه ابریشم رو تقدیم شما میکنیم. داریم میگردیم ببینیم که آیا میتونیم مقصدهای جدید صادراتی برای محصولات دانش‌بنیانمون پیدا کنیم یا خیر. شرکت‌های دانش‌بنیان در سالهای اخیر به طور دائم در تلاشن تا خودشون رو از رقباشون متمایز کنن. در این میان این شرکت‌ها دارای قابلیت‌های مهمی چون رقابت مثبت، زایش و توسعه هستند و متناسب با اقتصاد در حال رشدند. آیا شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو کشور ما فعالیت می‌کنند این ویژگی رو دارند؟ ظرفیت سنجی میکنیم، نیاز سنجی میکنیم ببینیم کدوم کشورها مقصد محصولات صادراتی ما هستند در زمینه دانش‌بنیان؟ 3036-37 سامانه پیامکی ماست برای پاسخ به این سوال. و اینکه اگر سوالی هم داشتید کلمه راه رو به این سامانه پیامکی بفرستید تا ما در یک بسته رادیویی صحبت‌های کارشناس محترم رو تقدیم شما بکنیم و شما بشنوید این بخش رو که خیلی ارتباطی با موضوع برنامه هم نداره.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در کشور مقصد با شما صحبت می‌کنیم که جناب آقای دکتر محمد مهدی ابراهیمی، دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین‌الملل، برای ما صحبت خواهند کرد. با هم بشنویم.
در راستای اندازه بازار در کشورهای مقصد که می‌تونه حائز اهمیت برای تجار باشه، هفتمین در واقع متغیر فعالیت‌های اقتصادی در کشور مقصد خواهد. به عنوان مثال اگه بخوایم حالا یک کیسی رو مد نظر قرار بدیم در این زمینه، مثلا توسعه یافتگی کشورهای جهان اول با به هر حال اون مباحث عقب افتادگی در حوزه اقتصاد در کشورهای جهان سوم میتونه برای انتخاب کشور مقصد برای صادر کننده حائز اهمیت باشه. اینکه جامعه سنتی هست، جامعه مدرن هست، چقدر از کالاهای در واقع مصرفی اساسی در اون کشور استفاده میشه، چقدر از دارو استفاده میشود، چقدر از به خدمت اون کالاهای سرمایه استفاده میشود، چقدر روی کرده مردم کشور مقصد نسبت به کالاهای لوکس در واقع هست و وجود دارد، یعنی زیاد است یا کم است، به تبع میتونه تأثیر بذاره بر اندازه بازار در کشور مقصد. هشتمین متغیری که ما ازش نام بردیم در بحث اندازه بازار، بحث ساختارهای زیربنایی که ما در این زمینه میتونیم به وفور از جاده ها، راهن ها، در واقع مباحث پیرامونه خدمات ارتباطی، حمل و نقل ریلی و مسائلی در این زمینه نام ببریم. و همچنین زیرساخت‌های مالی و بازرگانی مثل آژانس‌های تبلیغاتی، رسانه‌های گروهی، سازمان‌های توزیع کننده حالا کالا، محصولات و خدمات ما، سازمان‌های پژوهشی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه در بحث ساختارهای زیربنایی حائز اهمیت هستند. حالا هر اندازه کیفیت و کمیت این گونه خدمات در یک کشور بیشتر باشد، در واقع یک شرکت بین‌المللی بهتر میتونه در اونجا بازاریابی داشته باشه و به عنوان یک کشور مقصد مورد وثوق به اون نگاه کنه.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
خب آقای مهندس گوداری، ما تو این بخش از مقصد محصولات صادراتی صحبت کردیم، محصولات دانشبنیان، و اشاره کردیم به برنامه‌های سازمان‌های مختلف برای حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان و همچنین گفتیم که یه سری از حوزه‌های کسب و کاری جدید رو هم باید توش وارد بشیم. در بخش پایانی که با هم دیگه صحبت می‌کردیم اشاره کردید به اینکه رایزن‌های بازرگانی و رایزن‌های فناوری داشته باشیم تو کشورهای مختلف. بله. این نکته بسیار مهمیه. تو ذهنتون هست ما الان تو کدوم کشور رایزن فناوری داریم؟
و عرض کردم خدمتون توی چین ما در واقع 3 تا رایزن فناوری داریم، توی اندونزی، توی ترکیه، توی هند، عراق و سوریه.
تو کشورهای اروپایی چرا نداریم؟
اینکه حالا چرا نداریم میتونم در واقع حالا صحبت من همینه، میخوام بگم که خب این یه مقداری شاید به هزینه در واقع، چون به هر حال در واقع وقتی یه کسی رو اعزام میکنن به یه کشوری باید یه هزینه هایی رو در واقع براش وجود داشته باشه و امیدواریم که این در واقع تعداد به شدت افزایش پیدا بکنه
انشاءالله. فقط تیتروار به ما بگید که مقصد محصولات دانشبنیان ما به کدوم کشور هاست برای جنبندی بحث امروزمون.
ببینید توی کشور CIS، توی هند، توی چین و یه سری از کشورهای اروپایی.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس اکبر گوداری، رئیس میز صنایع دانشبنیان سازمان توسعه تجارت، تا برنامه بعد با شما خداحافظی می‌کنیم. می‌خوایم برنامه بعد رو بریم سراغ موانع صادراتی محصولات دانشبنیان، ببینیم که تو اون حوزه چه راهکارهایی وجود داره.
خیلی ممنونم.
در برنامه امروز راه ابریشم به سراغ مقاصد صادراتی محصولات دانشبنیان رفتیم. یه سری کشورها هستن که مقصد صادراتی ماست. گفتیم که باید بریم در حوزه‌های جدید کسب و کارهای دانشبنیان هم فعالیت بکنیم تا این مقصدها رو افزایش بدیم. سامانه پیامکی 30003637 همچنان در اختیار شماست. باز هم تاکید میکنم اگر سوالی داشتید کلمه راه رو به این سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید. خانم روزبانی باتون تماس میگیرن، سوال شما رو با کارشناس مطرح میکنن و در قالب یک آیتم جداگانه فارغ از محتوای موضوعی برنامه به اون سوال خواهیم پرداخت. خیلی ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شماره انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
موفق کارهای متفاوت انجام نمیدن، بلکه کارها رو به گونه متفاوت انجام میدن. امیدوارم که شما ملت عزیز و شریف ایران همیشه در درخشندگی و بالندگی رو به جلو باشید. همچنان از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها.
باغ ابریشمی گل، مخمل ناز ستاره، آسمون آبی تو، شور پرواز دوباره. میگیرم با دستای تو رو سرم چتر بهارو، میشنوم با نفس تو گل به گل عطر بهارو. میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا، پرچم سرنگ ایران. میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا، پرچم سرنگ ایران. شدم صحرا شدی راهی شدم، خاک شقایق پوش من، گرم است تو شد آغوش من. جادار یاد تو ابد تو سینه من، هر خشت از ایوان تو آینه من. ای میهن من، ای میهن من، میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا، پرچم سرنگ ایران. میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا، پرچم سرنگ ایران.